بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و پیگیران مبحث معاد شناسی. در جلسه پیشین درباره ویژگی بهشت و جهنم دنیایی و تفاوت اون با بهشت و جهنم برزخی و قیامتی گفتگو کردیم و مطرح کردیم که برای ورود به بهشت و جهنم در عالم برزخ و قیامت فقط و فقط عمل هست که ملاک ورود قرار میگیره، یعنی نه معرف‌های شناسنامه‌ای، نه معرف‌های ظاهری، نه نسب‌ها و نه وابستگی‌های قومیتی و عقیدتی، هیچ چیز از اینها ملاک ورود به بهشت و جهنم نیست، بلکه فقط عمل هست. آیات و روایاتی رو خدمت شما مطرح کردیم، به خصوص بیانات نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما ارائه دادیم که بسیار بسیار روایت و گفتار مهم و زیبایی بود. شیخ صدوق کتابی داره به نام صفات و شیعه که مجلسی از این کتاب یک روایت رو نقل میکنه که این روایت در بهارالانوار جلد 21 صفحه 111 هست. در اونجا آورده که پیامبر بزرگوار پس از فتح مکه بالای کوه صفا میره و بلند فریاد میزنه که ای پسران هاشم. خوب عنایت کنید به این گفتار پیامبر و ربطش بدیم به روایاتی که در جلسات پیشین خوندیم، ملاکهایی رو اینجا به دست بیاریم که ببینیم که آیا مثلا سید بودن فی نفس ارجعیت داره؟ آیا فامیل پیامبران بودن، جز اقوام پیامبران بودن، آیا جز اقوام امامان معصوم بودن، اینا مزیت داره، اینا برتری داره یا نه؟ پیامبر می‌فرمایند که ای پسران هاشم، ای پسران عبدالمطلب، وقتی که نام میبره اینها رو، تمام فرزندان هاشم و عبدالمطلب همه جمع میشن، پیامبر اونها رو مخاطب میسازه. ببینید پس مخاطبش دقیقاً اقوامش هستن، آشنایانش هستن، خیشانش هستن و کسانی که در قبیله بنی هاشم قرار گرفتن، اینا رو مخاطب قرار میده. میگه من به شما اعلام میکنم انی رسول الله الیکم، من به حق فرستاده خداوند هستم به سوی شما. انی لشفیق علیکم، من حقیقتا شما رو دوست دارم، با شما مهربان هستم. لا تقولوا ان محمدا منا. خوب دقت کنید برادر من، خواهر من، عزیز من، سرور من، این گفتار پیامبر هست. لا تقولوا ان محمدا منا، نگید محمد از ماست. فوالله ما اولیائی منکم و من غیرکم الا المتقون. سوگند به خدا که دوستان محمد و محبان من از شما و غیر شما نیستند مگر پرهیزکاران. یعنی دوستی با پیامبر ملاکش تقواست. مسلمان بودن ملاکش تقواست، شیعه بودن ملاکش تقواست، به اسم نیست، به شعار نیست، به های و هوی نیست. ادامه میدن: فلا اعرفکم تأتونی یوم القیامه، من چنین شما را نیابم و نشناسم که در روز قیامت نزد من بیایید. یعنی اگر روز قیامت نزد من بیایید، من شما را اینطور نمیشناسم که شما جز بنی هاشمی، پس بیا داخل، تو برو تو بهش. شما جز اقوام من هستی، پس بیا رستگاری، بیا برو تو بهش. اصلا اینطور نیست. میفرمایند که دنیا رو بر گردنهای خودتون حمل میکنید و میکشید. ببینید، تحملون دنیا علی رقابکم، شما عمل دنیایی خودتون رو بر دوش خودتون حمل میکنید. و یأتی الناس یحملون الآخره، و مردم دیگه بیان در حالی که آخرت رو دارن حمل میکنن با خودشون میارن، خب اونا ارجح‌ترن. شما با دنیاتون اومدید، اونا با آخرت اومدن. هرچند که مردم دیگرن، آقا یهودیان، مسیحیان، اصلا دین ندارن، خوبه، اما برای آخرت دارن زندگی میکنن، یعنی درست، صحیح، با اخلاص، با تقوا. خب اینا میرن توی آخرت در بهشت، نه شما که فامیل من هستید. بعد میگه آگاه باشید، الا و انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم، آگاه باشید من حقا از عهده بیان و تبلیغ آنچه راجع به شما، فی ما بینی و بین الله، بین من و شما و خدا بوده، من گفتم و راه عذر و بهانه رو بر شما بستم و حجت رو بر شما تمام کردم. الا و انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم و فی ما بین الله عز و جل و بینکم. آخر عبارت رو توجه کنید: و ان لی عملی و لکم عملکم. همانا به درستی که حقا همینطور است که برای من عمل من است، برای شما عمل شما. ببینید، پس فقط عمل ملاک است، نه وابستگی، نه همبستگی، نه خویشاوندی، نه پول، نه ثروت، نه مال، نه مقام، هیچی، فقط عمل ملاک است. بر همین اساس هست که امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند که تو معصیت خدا رو میکنی در حالی که اظهار محبت ما رو میکنی. سوگند به جان خودم که در میان کارها، این کاری که شما داری میکنید یک کار تازه و شنیدنیست، یعنی عجیبه که اظهار محبت میکنید، اظهار ولایت ما رو میکنید، بعد رشوه میدید، رشوه میگیرید. اظهار محبت ما رو میکنید بعد دروغ میگید و غیبت میکنید. اظهار محبت ما رو میکنید اصلا سراغ قرآن نمیرید. اظهار محبت ما رو میکنید اصلا ما رو نمیشناسید کی هستیم، پیامبر کی بود. اظهار محبت ما رو میکنید، ظلم به دیگران میکنید، حقوقشون رو ضایع میکنید، آزادی هاشون رو میگیرید، اموالشون رو به تاراج میبرید، ظلم میکنید، ربا میگیرید و این همه دزدی ها و دزدی ها و به نام دین و به نام قرآن و به نام تشیع ظلم میکنید به دیگران، بعد دم از ما میزنید. اگر در محبت به خدا صادق باشید، اینو امام صادق داره میگه، اگر در محبت به خدا صادق باشی باید متابعت و اطاعت و اطاعت خدا رو بکنی، چون شخصی که عشق داره به خدا، محبت داره به خدا، دوست داره خدا رو، طبعا باید مطیع حبیب خودش باشه، یعنی مطیع خدا باشه. خب خدا رو دوست داری بعد اطاعت خدا رو بکنی، پیامبر رو دوست داری بعد اطاعت پیامبر رو بکنی، حضرت علی علیه السلام رو دوست داری، فاطمه زهرا رو دوست داری، امام حسین رو دوست داری، بقیه ائمه رو دوست داری. خب عزیز من باید بر طبق سفارش اونها و عمل اونها عمل کنی، عمل باید بکنی. اینه که بهشت برزخی تجسم عمل میشه. این بحثمون رو تا اینجا میگذاریم و مقدار دیگری درباره بهشت برزخی و بهشت آخرتی گفتگو میکنیم و بحثمون رو به پایان میبریم. پس ببینید، بهشت برزخی بهشت جاویدان نیست. چرا؟ چون در بهشت خلد خلود هست. خلد یعنی جاودانگی دیگه. کسی که در جاودانگی بهشت بره یا در بهشت جاودانگی بره دیگه بیرون نمیاد که. همونطور که درباره بهشت آدم گفتیم که اگر حضرت آدم در بهشت خلد بود، یعنی بهشت قیامتی، دیگه از اون بهشت بیرون نمیومد. درباره بهشت عدن هم گفتگو شده که بهشت عدن بهشت برزخی است. پس ببینید، ما دو بهشت داریم، دو جنت داریم. در قرآن توجه کنید، آنجایی که جنت خلد آمده بهشت قیامتی است، آنجا که جنت عدن آمده بهشت برزخی است. چون در اونجا روزی بهشتیان صبح و شب تقسیم میشه، یعنی صبح و شب داره دیگه، ولی در قیامت که صبح و شب نداره. در این آیه 61 و 62 سوره مریم توجه کنید، جناتون عدن، بهشتای عدن، جناتون عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیان لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا. بهشت های عدنی هستند که خداوند رحمان به بندگان خودش وعده غیبی داده، البته وعده خدا آمدنی است، و در اون بهشت ها ابدا کلام لغو و بیهوده ای گفته نمیشه مگر سلام و آشتی و عشق و محبت و سلامتی که همه اونها از ناحیه خداوند به اونها میرسه و روزی که هر صبح و شب برای اونها میاد. در تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی تفسیر قمی، در اونجا در ذیل این آیه این گونه اومده که قال ذالک فی جنات دنیا قبل القیامت، میگه که جنات عدن بهشت هایی در دنیا هستن قبل از قیام قیامت. و دلیل این که در این آیه لفظ بکرتن و عشی که صبح و شب برده شده، صبح و شب در آخرت و در بهشت های جاودان و در قیامت نیست، در اونجا زمان دیگه به این شکل نیست اصلا، بلکه حقا صبح و شب متعلق به بهشت های دنیوی است که ارواح مؤمنان به اونجا انتقال پیدا میکنند و در اونجا خورشید و ماه طلوع داره. چرا گفت اینجا دنیوی؟ برای اینکه در دنیا، در همین عالمی که طبع ما هستیم، خورشید و ماه روز و شب دارن، ما در اینجا زمان داریم، عالم برزخ هم زمان داره، فقط نوع زمانش با اینجا تفاوت داره. بعد ادامه میدهن که در اخبار و در روایات هست که ارواح مؤمنان در وادی و سلام میرن ارواح کافران و معاندان در برهوت. این برهوتان توضیح بدیم. ببینید ما درباره وادی و سلام گفتگو کرده بودیم، گفتیم که اعمال مؤمنین باعث میشه اونها در منطقه ای از برزخ دور هم جمع بشن، اجتماع ارواح مؤمنین اتفاق بیفته، در اونجا امنیت و آرامش و سرور و فرح و شادی و لذت های بی پایان هست. اون فضا رو بهش گفتیم وادی و سلام، که گفتیم اونجا وادی و سلام ملکوتی است. تجلی اون وادی و سلام ملکوتی وادی و سلامی است در نجف که در حقیقت تجلیات دنیایی اون هست. در مقابل وادی السلام واژه برهوت هست. برهوت رو اصطلاحا میگن نام چاهی است در سرزمین حضرموت. حضرموت در قسمت یمن هست، در جنوب یمن هست. البته از باب تعلقش، ببینید این نکته رو توجه داشته باشید، از باب تعلقش و ربط عالم برزخ با عالم قبر هستش. یعنی صور برزخیه در اون مکانهایی از دنیا ربط و تعلق دارن که خسته کننده است، پر آفت هست، پست هست، زننده هست، کثیف هست، گرمای شدیدی داره، خشک هست و امکان زیست در اونجا نیست. صحرای حضرموت. تجسم می کنیم، تشبیه می کنند و مثال میارن که ما یک برهوتی در عالم ملکوت داریم که تجلی اون برهوت ملکوتی در حقیقت در دنیا مثل صحرای حضرموت هست. خیلی زیباست. به همین دلیل میگن بدترین چاهی، این که میگن روایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست در فروع کافی جلد 1 صفحه 67. در اونجا امام علی میفرمایند که ویژگی برهوت رو داره، میگه شرون بئرون فنار برهوت الذی فیه ارواح الکفار. بدترین چاهی در آتش هست که برهوت نام داره، که ارواح کافران در این برهوت قرار میگیره. و در همین منبع از امام علی علیه السلام آمده که شر ما ان علی وجه الارض ما برهوت و هو الذی به حذر موت یرده خام الکفار. میگه بدترین آبها در روی زمین آبیست در برهوت، و برهوت همان است که حذر الموت نامیدن و در اونجا جغدهایی هستن که ارواح کفار به این جغدها تعلق پیدا میکنن و با این جغدها وارد میشن و اساساً اون منطقه منطقه بسیار وحشتناکی است که ارواح کافران اونجا وارد میشن، همونطور که ارواح مؤمنین کجا وارد میشن؟ در وادی السلام. از امام جعفر صادق روایت هست، می‌فرمایند که در پشت یمن یک وادی است که به اون وادی برهوت میگن. در اون وادی کسی سکونت نداره چون امکان سکونت نیست، از بدی آب و هوا و شرایط‌های بد زیستی، مگر مارهای سیاه و جغدها. در اون وادی چاهیه به نام بلهوت با لام که هر صبحگاه و شامگاه ارواح مشرکین رو اونجا میبرند تا از آبی که در داخل اون چاه هست که از فلز گداخته شده گرمتر هست و از چرک دست، از عفونت‌های دست بدتر هست، مثل چرک و خون که قاطی شده باشه، بدتر از اون هست، به این فرد می آشامد. ببینید میخواد تشبیه کنه که مکان برهوت در عالم برزخ چه مکانی است. میخواد این رو به ادراک ما نزدیک کنه، مثل وادی و سلام که برهوت برای کافران در عالم برزخ چگونه است. میگه که بریم این برهوت رو در صحرای حضر الموت، در اونجا ببینید میتونید زندگی کنید، ببینید مارها و نمیدونم جانوران دیگری هستن که اصلا وحشت میکنید در اونجا بخواید بمانید. نه آبی هست، نه غذایی هست، نه امکان آرامشی هست، همش با وحشت و ترس، با گرمای سوزانی که اونجا هست. میخواد بگه که برهوت عالم برزخ شبیه این هست، برای اینکه برای ما ملموس بشه. امام محمد باقر هم در بصائر الدرجات روایتی داره، میفرمایند که جاء اعرابی الى ابی جعفر فقال من این جئت به ما اعرابی. یه مرد عربی به محضر امام محمد باقر اومد، حضرت فرمود ای عربی از کجا اومدی؟ قال من الاحقاف، احقاف عاد. عربی گفتش که از احقاف اومدم، احقاف عاد. گفتش که یک وادی میان سیاه و تاریکی، میان ظلمت دیدم که در اونها جغدها بودند و به اندازه بزرگ بودند که انسان هیبت میکرد و این وادی وادی بزرگ بود. حضرت میفرمایند که آیا میدونی این وادی چی هست؟ و تدری ما زاکل وادی؟ اون فرد اعرابی میگه سوگند به خدا نمیدانم. حضرت میفرمایند که زاکه برهوت، اونجا برهوت هست، اون وادی وادی برهوت هست که در اون روح هر کافری در اونجا قرار میگیره. این برهوت ببینید با این وحشتی که داره تفسیر میشه از زبان ائمه معصومین، در حقیقت میخواد به ما بگه که چطور وادی و سلام مکان امن و امنیت و آرامش و لذت بود، برعکس اون وادی برهوت هست که به این شکل هست. در روایت هستش که ارواح مؤمنین در شبهای جمعه در مکانی در کنار صخره‌ای در بیت المقدس جمع میشن و وقتی که اونجا جمع میشن، خب اونجا مرتبه و مکان خوبی است که برای مؤمنین. میخواد بگه که در حقیقت به نوعی اونجا وادی السلامه، دور هم جمع میشن. یه داستانی رو در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی معروف به اصطلاح مطرح میکنه که جالب هست، روایت مفصلی هم هست راجع به نبرد امیرالمؤمنین با معاویه، یعنی جنگ صفین، که پادشاه روم از این جنگ امام علی علیه السلام با معاویه خبردار میشه، یه قاصدی رو میفرسته، میگه که یه نامه به حضرت علی میفرسته، یه نامه به معاویه میفرسته، میگه که یک نفر از دانشمندان خودتونو از اون طرف، یعنی از طرف امام علی، و به معاویه میگه یک نفر از دانشمندان خودتونو بفرستید برای من میخوام چند تا ازش سوال کنم. بعد از اینکه سوال کردم با مطالب انجیل تطبیق میدم، بعد به شما میگم که کدوم یک از شما بر حقید و خلافت برای چه کسی از شما سزاوارتر هست. معاویه یزید رو میفرسته، امام علی علیه السلام امام حسن مجتبی رو میفرسته. وقتی که میرن پیش پادشاه روم گفتگوهایی میکنن، پادشاه روم سوال از امام حسن میکنن که به من بگید ببینم ارواح مؤمنین بعد از مرگ کجا جمع میشن. امام حسن میفرمایند که تجتمع و عند صخره بیت المقدس فی لیلت الجمعه، میگه در نزدیکی سنگی در بیت المقدس در شبای جمعه جمع میشن که اینجا عرش نزدیک خداست و هو عرش الله ادنا منها یبسط الله الارض، از اونجا خداوند زمین رو پهن کرده گسترده کرده و به بیت المقدس هم زمین رو در نهایت میپیچونه، از اونجا محشر به پا میشه و از اونجا پروردگار ما بر فرشتگان و آسمان استیلا پیدا میکنه. وقتی که پادشاه روم این رو شنید خیلی خوشش اومد، بعد پرسید که خب ارواح کفار در عالم برزخ محل اجتماعشون کجاست؟ امام حسن علیه السلام میفرمایند که تجتمع فی وادی حضر موت وراء مدینه الیمن ثم یبعث الله نارا من المشرق و نارا من المغرب، میگه که در وادی حضر الموت پشت شهر یمن هست، در اونجا کافران اجتماع میکنن و خداوند آتشی رو از هر طرف، از طرف مغرب از طرف مشرق شعلور می سازد و سپس باد تندی رو فرمان میده که به این کافران بوزه این باد تند در میان آتش. میگه مردم کافر در اینجا محشور میشن. روایت دیگری در کتاب اختصاص شیخ مفید هست، اینو مطرح کنیم و بحثمون رو به پایان ببریم. از حضرت صادق علیه السلام درباره حوض کوثر سوال شد. حضرت فرمودن که کوثر حوض وسیعی است که بین بصرا و صنعا واقع شده. بعد میگه دوست داری اینو ببینی؟ کسی که سوال کرده بود که عبدالله ابن سنان هست از شاگردان امام جعفر صادق، میگه که بله فدایت شدم. اینو الان عبدالله ابن سنان مطرح میکنه، میگه امام صادق دست منو گرفت، از مدینه بیرون اومدیم و وقتی بیرون اومدیم پای خودشو زد زمین، میگه یهو متوجه شدم یه رود بزرگی جاری شد، انقدر زیاد بود که من کنارهای رود رو نمیتونستم ببینم مگر همون جایی که ایستاده بودم، و اون جایی که من و اون حضرت ایستاده بودیم دیگه نظیر شبه جزیره شده بود از بس وسعت داشت و آب زیاد بود. میگه در این حال نظرم افتاد به یک رودی که جاری بود، از یک جانبش آب زلال میومد که از برف سفیدتر بود، از جانب دیگر شیر میومد از برف سفیدتر بود، از وسط این درود یک رود دیگری میامد که شرابی بود که از یاقوت زیباتر بود و اینها همه جاری بودند. عبدالله ابن سنان میگه که من هرگز چنین آبی، چنین شرابی، چنین شیری رو مشاهده نکرده بودم. از امام سوال کردم که فدایت شوم این نهر از کجا راه افتاده خارج شده و مجراش کجاست؟ امام صادق فرمودن اینها چشمه هایی هستند که خداوند وصف اونها رو در بهشت در قرآن مجید آورده، چشمه ایست از آب، چشمه ایست از شیر و چشمه ایست از شراب که در این نهر جاریه. اطراف این نهر درخت های سرسبز و خرمی بودند که شاخه های اونها همینطور سرسبز بود، به سمت رود جاری بود و از هر شاخه ایش حوریان بهشتی آویزان بودند. گیسوان و موهای اونها به اندازه زیبا و دلانگیز بود که من در عمرم چنین انسانهای لطیف و زیبایی ندیده بودم. بعد میگه که یکی از اونها آمد، در حقیقت دست اونا ظرفهایی بود، جامهایی بود. حضرت به یکی از اونها نزدیک شد، اشاره کرد که مقداری از این آب بردار به ما بده، که یه دونه از این حوری ها با کیفیت خاص ملک بودن خودش خم شد که آب رو از نهر برداره. میگه من دیدم درخت هم با اون حوری خم شد، ظرف رو در نهر فرو کرد، آب رو پر کرد، آورد به حضرت داد. حضرت هم اون ظرف آب رو به من داد، من از اون آب نوشیدم. عبدالله ابن سنان میگه به خدا قسم هیچ آشامیدنی در عمرم به این لذت بخشی نچشیده بودم و بوش بسیار فرح انگیز و دلانگیز بود. بعد میگه موقعی که من در آب کاسه نظر کردم، دیدم در کاسه سه رنگ آب هست. از حضرت صادق پرسیدم فدایت شوم، من چنین چیزی تا امروز ندیدم. امام فرمودن که این کوچکترین چیزیش که خداوند برای شیعیان ما مقدر کرده، چون مؤمن وفات پیدا کنه روحش به این نهر متوجه میشه و در باغهای اطراف این نهر تفریح میکنه، به تفرج میپردازه و از این آب نهر هم میخوره. و دشمنان ما هنگامی که وفات پیدا کنند روحشون به وادی برهوت میره و در عذاب برهوت قرار میگیرند و از زقوم اونجا میخورند و از حمیم اونجا میآشامند. خب توجه داشته باشین، با این روایات در میابیم که برهوت جایگاه تجمع کافران در عالم برزخ و وادی السلام جایگاه تجمع مؤمنان در عالم برزخ، و به تناسب این وادی السلام و برهوت تجلی نسبیشون در روی زمین در نجف وادی السلام هست و در صحرای حضرالموت در یمن هم برهوت هست. این جایگاه های افراد و نسبی بودن بهشت و جهنم در دنیا و برزخ و آخرت. تا اینجا بحثمون رو به پایان میبریم و از خدای بزرگ تقاضا میکنیم که الهی به ما توفیق عمل به قرآن عطا بفرما، توفیق عمل به دستورات رسول الله و اهل بیت عطا بفرما، توفیق عمل و عبودیت رو به ما در زندگی عطا بفرما تا ما با عمل نیک انشالله در وادی السلام تجلیات نورانی تو رو رؤیت کنیم. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.